روزخان
رعایت اضعف مأمومین رو کرد، باید کرد. برخی از مقاتل رو نباید خوان، برخی از مقاتل باید سند داشته باشه. چی همین جوری میخوانی؟ هر چیزی رو نمیشه به اهل بیت نسبت داد. باید مراقب باشیم شؤونات اهل بیت حفظ بشه، خدایی نکرده توهین به اهل بیت نباشه، حرمت ناموس اهل بیت باید حفظ بشه. هر چیزی همینجوری به دهن اومد بخونیم سخته. یا آقای یک زمانی از مثلا مدداها به من گفتش که آقای فلانی، گفتم بعد گفت خیلی زندگیم پر پیش و خمار، همش فقر و بیچارگی، همینجوری میپیچه تو هم، نمیدونم چه کنم. گفتم اگر واقعش رو بهت عرض بکنم از روی نصیحت میپذیری؟ گفت گفتم اینقدر راحت سیلی نزن، اینقدر راحت مختل نخون، هنوز هیچی بیچی نشده، فوری تو گودی قتلگاهی و چه چیزا داری میگی؟ اینها یک آثاری در زندگی داره. آماده ساز دیده برای گریستن، بیشک بود بهشت بهای گریستن. ذکر جفا و ذکر مصیبت چه حاجت است؟ نام حسین بس است برای گریستن. ده مرتبه به مردم اجازه بده بگن حسین 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 حسین، هر دل سنگی نرم شد.
حسین 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 مولای یا حسین
یا حسین
حسین حسین حسین.
اون پدران مرحوم های دایی بزرگ هر الله نخواهد ایشون افتاده ها، شما با این معنویت بالایی که دارید تو مجالس روزه نمید، فرموده اونم بیان تو مجالس روزه برای مردم مشکل میشه. گوینده ذاکر ممکنه روزه دروغ بخونه، من تحمل ندارم بهش میگم آداری دروغ میخونه، برای گریوندن مردم بکادم نباید دروغ بگه، دروغ گناه. شو فرمودون من یک روزه خودم دارم، 20 دقیقه به اذان صبح مجلس روزه. در مدرسه از مدارس اصفهان ایشون زندگی میکرده، تو همون مدرسه. گفتم اجازه میدید مجلس روزت شرکت کنم؟ فرمودن بعدن استخاره میکنم، اگه استخارم خوب اومد بیا. دو سه روز بعد منو دید و با استخارم خوب آمد، بیا. به شرطی که وقت وارد میشی به من سلام نکن. روزم هم که تموم شد بدون خداحافظی بره بیرون. 20 دقیقه مونده به اذان صبح حجره فلان مدرسه فلان تم باش. سر ساعت 20 دقیقه مونده به اذان صبح دیدم لای در حجره رو پیش کرد، در رو هل دادم وارد شدم. دم حجره تاریک، او به قبله نشست، منم پشت سرش ساکت نشست. گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، با صدای ساده ها، نه صدای قشنگ داشت نه شعر، ساده دیکلمه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، آقای من شما را دعوت به مهمانی کردم ولی به شما آب ندادم، به علی اکبرت آب ندادم، به علی اصغرت آب ندادم، بچه های تو را آواره بیابونا کرد. می گفت زجه می زد و من ناگهان صدای گریه یک بانوی را شنید که اون بانو هم گریه می کرد و عشق. به قدری صدای گریه اون بانو جانسوز بود که میخواستم دست کنم تو جیبم کبریت درارم روشن کنم ببینم کیست که صدای زجه اونیا. روزه تمام شد، چند کلام بود، صدا قطع شد، صدای گریه اون بانو هم قطع شد. منم طبق قراری که داشتم خیلی آرام از حجره رفتم بیرون. بعدن که رو دیدم گفتم آشق محمد اجازه میخوام باز هم به روزه تو شرکت کنم. گفت دیگه نه. گفتم چرا؟ گفت تو تصمیم گرفتی هنگام روزه کبریت از جیب دراری روشن کنی ببین صدای گرده آخر حجره است کیست. فهمیدم خیالات فکر مرا هم میخانه کنید. اخلاص باشه میان
نار زد رگه زهران کت بر نار زد رگه زهران کت بر نسال
هوای تو نفس کشیدن مستجاب و دعوه شدن هم دارد حسین جان، پس نفس می کشم در هوایت به دعای فرج.
فهول وقتی در مجلسش یکی از بزرگان که منبر میرفت، وقتی نشست اون عالم نهریر روی منبر در حضور میرزا یک جمله گفت، این جمله رو هر کسی میشنوه ولی معرفت او میخواد که بفهمه چیه. تا شروع کرد به خوندن مقتل، اول جمله‌ای که گفت دخلت زینبو الابن مرجانه، تا گفت میرزا داد زد دیگه بسه کافیه. از صبح میرزا به سر و سینه زد تا ظهر، اون هم همچه مجلس. اینه معرفت، کو این معرفت؟
عالم بود، اهل اخلاص و بندگی، روزه‌خوان و منبری. آیت الله بهجت گفته بود جواب سلام امام را می شنوم هر زمانی که به سید الشهدا علیه السلام سلام می دهم. این توفیق را به خاطر شکستن نفس دارم. منبرهایم زیاد بود، دوست داشتم منبرم منبر شکن باشد، منبر قبلی ها را کم رنگ کند. زمانی تصمیم به ترک این عادت گرفتم، سخت بود. عهد بستم 40 روز منبر نروم، هر بار که این فکر به ذهنم خطور کند. میخواستم نفسم را تربیت کنم. چند چله مجبور به ترک منبر شدم. دست آخر آن عادت زشت رهایم کرد. جایزه همین نفس کشی است شنیدن سلام ابا عبدالله علیه السلام. چه شکوهی شکفتن گل نرگس در لحظه سلام بر حسین علیه السلام.
یه جا پرچم سید الشهدا زده، مجلسی که دعوت نمیخواد و مجلس امام حسینه. تو هر مجلسی آدم بی دعوت نمیره غیر مجلس سید الشهدا. پرچم زده مال همه از میریم تو صاحبخونه بشنسه یا نشناسه. گم ما رفتیم تو، یه آقایم منبر بود انصافا یه روزه عالی خون، ما هم عالی پیدا کردیم. مقبل میگه اومدیم تو خونه گرفتیم خوابیدیم، خواب دیدم رفتم کربلا، رسیدم در صحن سید الشهدا. آی خدا به حق امام حسین وسیله زیارت سید الشهدا رو برای مردم فراهم کن. گفت آمدیم تو در صحن سید الشهدا، دیدم تا در صحن جمعیت نشسته، اما دیدم یه افراد وزینی هن. گفتم اینا کیان؟ گفتن انبیان، 124 هزار پیغمبر اومدن برای زیارت سید الشهدا. گم ما در صحن و همین دستم گذاشتم به دیوار صحن، او بالا رو نگاه کردم دیدم یک منبری گذاشتن، یه آقام پا منبر کسته، این دستی که گذاشته رو پله اول براش حریم قائل شدن، یه دایره گرفتن احترامش کردن. گفتم او آقا کیه؟ گفتن خاتم انبیاست. یک دفعه دیدم پیغمبر اکرم از پا منبر پا شد، گفت بگید محتشم بیاد، محتشم بیاد. محتشم یکی از شعرای کاشون. مقبل میگه من با خودم گفتم خوشا به حال محتشم که پیغمبر صداش میزنه. گفت یه دفعه دیدم پاشو رفت طرف پیغمبر، اومد جلو پیغمبر، فرمود محتشم جون ادو اشعاری که برای حسینم گفتی بگو. گفت حالا من دارم گوش میدم ببینم تو این همه شعراش چه شعری رو میخونه. یه دفعه دیدم محتشم این شعرشو خونه. از آب هم مزایقه کرده، از آب هم مزایقه کردن، کوبیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیرا خاتم ز وحدت سلیمان کربلا. گفت یه وقت دیدم همه انبیا دارن گریه میکنه، یه وقت محتشم این شعرشو خون، زنتش نگان هنوز به ایوب میرسد فریاد الهدج ز بیابان کربلا. گفت یه وقت دیدم یه فرشته ای از تو حرم بیرون اومد، صدا زد یا رسول الله به محتشم بگین دیگه نخوانه. پیغمبر فرمود چرا محتشمم نخوانه؟ یه وقت صدا زد آقا آخر فاطمه غش کرد، زهرا غش کرد به محتشم.
یه کسی توفیق روزخانی نداره که خودش روزخان باشد، نمیتونه اصلا روزخان. آقا من خجالت میکشم جلو کسی بخونم، برای کسی نخون، برای فاطمه زهرا بخون. بشین تو خانت دیوان محتشم رو بردار بگذار. معتقدید ولی یه عصر میبینند و میشنوند؟ خطاب به ولی یه عصر بگو، بگو آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شهر. امام زمان بر روزه خونی تو گریه میکنه.
روزه میخونی اگه برای خدا میخونی، اگه برای واقعا امام حسین روزه میخونی، نه این که صدات بگیره و منبرت بگیره و نمیدونم به اون رفیقش میگه گرفت منبرم امروز، نمیدونی فلان جا چه کردم، چه گریه گرفتم. این گرفت این بازی ها رو بذار کنار. اگه روزه خونی خالص روزه بخون، منبری خالص منبر برو، برای امام حسین بخون. طی میکنه آقا طی میکنه. بله اینقدر میگیرم یه دهه میام اونجا میخونم. این حرفا چیه؟ این کارا چیه؟
توسل به روزه های قربت ابا عبدالله مگر حاصل خیز کند کویر قلب منتظران را به ظهور مهدی علیه السلام.
یه عاشق محمد علی برهانی است، 70 خورده سالشه، شیخ پخته ملای با فضیلتیه، خدا حفظش کنه انشاءالله. این بزرگوار نقل میکنه فرمودند که سنه 40 برای یه امری ما رفتیم تهران، وارد شدیم بر منزل که از رفقا، مغرب شد اذان گفتن، گفت آقا بریم نماز. رفتیم نماز جماعتو، سید پیرمردی به نام اسد عبدالله تقوی منبری 80 سالش بود، رفت رو منبر. بعد از نماز رفت منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا جون یه اتفاقی برای من اتفاق افتاده است، میخوام براتون بگم. و یه روز خونده اومد پایین، یه رو اتفاق این بود، فرمودن که من روز خونه خونگی هستم، تو خونه ها، توی خونه ها تهران، توی کوچه بس کوچه ها و خیابون ها تهران، توی کوچه ها، توی خونه ها روز خونگی میخونن، دونه 4 یار، 3 یار، 5 یار. میفرمودن که ما یه روزی روز خوندیم تو خونه، از خونه که اومدیم بیرون یه پیر زن اومد جلو ما را گرفت، گفت آقای تقوی اسد عبدالله. گفتم بله. گفتش که من یه حاجت مهمی داشتم، نذر کردم یه سفره رقیه بندازم، فردا 4 بعد از ظهر میای خونه ما یه روز رقیه بخونی. گفتم خونت کجا؟ گفت اینا همه رو به رو همه. گفتم آره میام فردا 4 بعد از ظهر یه روزه رقیه توی کوچه، توی خیابون، توی خونه میخوام برم بخونم. قول دادم اومدم. اومدم خونه ساعت 9 شب تلفنم زنگ زد، گوشی داشتم دم یکی از رفقای بازار تهران، اسد الله سلام خالصون خوب الحمدلله، گفت فلان تاجر ثروتمند بازار مرده، فردا تو مسجد اسد عزیز الله براش ختمه، منبری میخواستن، من تو را معرفی کردم. گفتم ساعت چند؟ گفت ساعت 4 بعد از ظهر. گفتم من قول دادم به یه پیر زن تو خونش روز رو قدیه بخونم. گفت چقدر بهت میده؟ گفتم 5 ریا. گفت تو بیا اینجا من 50 تو من برات میگیرم. امتحان، وعده را میگیری و قول را یا پولا؟ کدومشی؟ گفتم من اینا که گفت من شل شدم. گفتم خب آخه اونایی کارش میکنی، باشد میام خوابیدم. تا خوابیدم خواب دیدم دارم میرم تو همون خیابون، رسیدم به سر اون کوچه‌ای که خانه اون پیرزن بود. دیدم یه آقای ایستاده، یه دختر 3 ساله کلشه. ای قربون این دلای آماده بخورم، مطمئن نام مستند دارم نقل میکنم. دم یه آقای واسته، یه دختر 3 ساله هم کلشه. سلام کردم، گفت علیکم السلام، هست عبدالله، حال شما خوب؟ الحمدلله. گفتم آقا جون شما این منطقه میشینی؟ فرمود ما همه جا هستیم. گفتم بچه قشنگی خوشگله نازی، ما کوچی قشنگی داری نوتونه؟ فرمود نه، این بچه هم رو غیه است، این دختر خودم بچه هم رو غیه است. گفتم آقا اینجا استادت؟ فرمود خونه اینجا، یه خونه اینجا، خونه اینجا روزه است، میخوام برم روزه. اشاره کرد به همون خونه. بعد فرمود آست عبدالله ما را با پول عوض نکنید. فرمود ما را با پول عوض نکنید. چشم آقا شروع کرد رفتندم، رفت تو خونه پیل زن. از خواب پریدم زدم به گریه، دویدم پشت تلفن، الو من نمیام. گفت چی میگی؟ من قول دادم. گفتم قول را ولش کن، من نمیام. گریه. گفت چی شد؟ گریه میکنی؟ زنت مرد. گفتم نه بابا جمعه را یه همچی خواب دیدم، من نمیام. فردا رفتم تا وارد شدم تو این خونه پیرزن، دیدم یک بوی عطری میاد، یک روزه رقیه که میگفت 40-50 سال است 60 سال روزه میخونم، همچین مجلسی ندیده بودم.
داستان رو بررسی میکنیم، جمع‌بندی میکنیم این مجالسی که عنایت خاص مولا ابا عبدالله حسین بوده و مهر تأیید خاص بهش خورده، چه وجه اشتراکی بین این مجالس هست. وقتی جمع‌بندی میکنیم ببینیم این مجالس مجالسی نبوده که به ظاهر مجالس با عظمتی باشه. در ظاهر نگاه میکنید مجلس یه پیرزنی بوده، تعداد شرکت کننده ها همچی تعداد زیادی نبوده. میخوام بگم که اون چیزی که ما فکر میکنیم از عظمت مجلس با اون چیزی که در باطن هست زمین تا آسمون اختلاف داره. ممکنه یه مجلس با شکوه که چندین هزار نفر مستمع داره، از نظر من ممکنه مجلس بسیار با شکوه و با عظمتی باشه و از اون بالا هم مثلا این مجلس خاص باشه، اما داستان ها چیز دیگری رو میگه. چرا اینجوریه که این مجالسی که در ظاهر کوچکه اینا مورد تایید خاص خورده؟ بحث برمیگرده به این که تو این مجالس به ظاهر کوچک انسان دیگه به مستمع نگاه نمی کنه. واقعا مداح و واقعا مستمع اونجا با اخلاص نشسته و استفاده میکنه. توی مجلس کوچک مداح باید خودش از اخلاص و اون توجه لازمی که داره استفاده بکنه که بتونه مجلس رو بگردونه، و خب نتیجهش هم همین میشه که مهر تایید خاص رو این مجالس خوردن. بنابراین کاملا برمیگرده به درون و نیت خواننده و مستمع.
هر چه پنهان ز نظر جلوه رخسار تو نیست، چه کنم دیده ما قابل دیدار تو نیست. امید فاطمه گفت خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند. عزیز فاطمه، من از کوی تو رفته زهی خیال محال، که دام زلف تو ما را دمی رها خدایی را. یعنی همه نمک آشم مال خودشونه، تا فاطمه زهرا نخواد، تا اجازه نده، عقیده من کمترین بی‌بضاعت و کم ظرفیت در تان حواله نکنن، به حق حق قدم پای حق نداره تو مجلسشون بیاد. اف خدایی را ز تو، خدای راز تو بر ما عنایتیست بزرگ، اگر فسون رقیب از منت جدا نکن.
برای اینکه کیفیت این مجالس بالا بره، من مدّاح، من مستمع با اخلاص تو این مجلس شرکت کنم، به نیت این که من اومدم تو این مجلس نشستم در حضور صاحب عزا که وجود مقدس مولا صاحب زمان باشه، الان ایشون حاضره در این مجلس و من آمده ام برای تسلای قلب مبارک اون حضرت، برای عرض تسلیت به اون حضرت. بنابراین اگر من با این نیت وارد این مجلس بشم، تمام فکر و ذکر و توجه من معطوفه به این که ببینم اون وجود مقدس صاحب عزا چی میخواد و چه باید جاری بشه بر زبان من که صاحب عزا خوشحال بشه، و امر رو باید واگذار کنیم به وجود مقدس مولا صاحب زمان که من به این مجلس آمده ام برای شادی قلب شما، برای عرض تسلیت به شما، برای تسلای قلب جریح دار شما در عزای جدتون، برای دعا برای فرج شما، برای اینکه شما تشریف بیارید انتقام خون مقدس مولا ابو عبدالله رو بگیرید، و از شما میخوام که منو یاری بکنید در تمام طول این مجلس حرفی از زبان من جاری بشه که شما میخواید، حالات من طوری باشه که شما میخواید، دعای من اون طوری باشه که شما میخواید، همون طوری که خود مولا صاحب زمان فرمودن. ما وقتی به این مطلب توجه کنیم حتما همین طور عمل میکنیم. حضرت فرمودن که من دعا میکنم برای کسی که بعد از ذکر مصیبت جدم ابا عبدالله الحسین دعا برای فرج من کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس مولا صاحب زمان از ما خواسته بعد هر ذکر مصیبتی برای جد مظلومش دعا برای فرج کنیم. می فرماد من دعا میکنم، یعنی خاص حضرت از ما اینه دیگه، با این زبان فرموده. یعنی همیشه و همیشه من مدّاح، من مستمع، بلا فاصله در حین ذکر مصیبت، در حین گریه بر مولا ابو عبدالله، به دنبال این باشم که خدایا فرج منتقم خونش رو برسون، همونطوری که در دعای ندبه هست که می‌فرماد که عینت طالبو به دم المقتول به کربلا. یعنی هر باری شما به یاد مقتول، آن شهید مظلومی که در کربلا شهید شد، افتادید، سرتون رو با آسمون بگیرید، بگید خدایا کجاست خونخواه آن شهید مظلوم کربلا؟
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة.
خوشا ابرهای اشک، خوشا باران انتظار، و خوشا حال یاران آن والا تبار امامی که طالب خون حسین شهیدند.
این الغائب این الغائب این الوارث للانبیاء این الطالب این الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين الطالب أين الطالب بدم المقتول؟